بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. شب شهادت عمه سه ساله امام زمان حضرت رقیه سلام الله علیها جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا امام زمان ارواحنا فدا صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. در جامعه شناسی جاهلیت عرب کاملا مشهود و معلومه که در زمان جاهلیت عرب اصل بر اساس قبیله پرستی بود. نظام‌های اون زمان، زمان عرب جاهلیت، یک نظام‌های قبیله‌ای بود، یعنی چیزی به نام تمدن و مدنیت رواج نداشت که هیچی، اصلا معنا نداشت. قبائل زمان عرب جاهلی برای تداوم حیاتشون، برای اینکه زندگیشون سپری بشه، مجبور بودن آدم بکشن. قتل، جنایت، خدمت شما عرض می شود که دزدی و هر فسادی که شما فکر بکنید در قبائل زمان عرب جاهلیت بود، چون اینجوری اصلا زندگیشون رو سپری می کردن. حالا اساس و علت این زندگی وحشیانه عرب جاهلیت چی بود؟ یک کلمه، قساوت قلب بود. قساوت قلب یعنی چی؟ یعنی دلهاشون سخت شده بود. مثل اون بنده خدایی که به من میگفت حاج آقا من شاید حدود 10 سال یک قطره اشکم نریختم. گفتم با عرض معذرت قسی القلبی، ناراحت نشی ولی قساوت قلب داری. میگفت حتی من پدرم هم فوت کرد اشکم نیومد، تو روضه امام حسین اشک ندارم. گفتم تو واقعا مریضی، خیلی عذر میخوام، مریضی و باید خودتو درمان بکنی، حالا پیش هر کسی که میدونی. چون در حدیث داریم کسی که عشق نداره احتمال داره قسی القلب شده باشه. عرب جاهلیت علت اصلی این که این زندگی وحشیانه رو داشت به خاطر قساوت قلبش بود. بعضی ها حسن میبینی در کل عمرشون حتی یک مرغ هم نکشتن. حتی دستور اسلام هم همین، حتی دستور که نیست، توصیه اسلامه که تا میتونید حیوانی رو نکشید، چون ممکنه قساوت قلب بگیرید. یکی از تو کل عمرش اصلا به شکار نرفته و اصلا مذمت شده در فرهنگ روایات و اهل بیت اینکه آقا خیلی بده کسی شکار بره از باب تفریح، چون ممکنه قسی القلب بشه. من چرا برم برای بچه‌م تفنگ بخرم که با این تفنگ گنجشکارو بزنه بعد بره کله و سرشو بکنه؟ خب با دست خودم دارم بچه‌مو قسی القلب میکنم. حتی در احادیث داریم که آقا یک جنایتی داره انجام میشه شما نبینید، حتی اگه تو فیلم هم باشه. و خیلی بده این کلیپ های داعش ملعون، جنایات داعش رو پخش میکنیم برای هم دیگه انتشار میدیم و بعضیا با خنده نگاه میکنن. من که اصلا والله اصلا نمیتونم ببینم، یعنی دارن حتی یک سر حیوان رو میبرن سرم رو خم میکنم و یا سرم رو برمیگردونم، نمیتونم ببینم چون حقیقتا اذیت میشم. اهل بیت هم فرمودن تا میتونید جنایت نبینید. حتی در رساله آیین الفقها هست که آقا کسی رو دارن حد اجرا میکنن، دارن شلاقش میزنن، نه، کسی رو دارن اعدامش میکنن نگاه نکنید. و فقهای شیعه میفرمایند اگر رفت یه جایی مثلا داشتن کسی رو اعدام میکردن، مثل همین چند وقت پیش بود قاتل اون دخترک آتنا اصلانی رو اعدام کردن، خب چه جمعیت زیادی کله سر رفته بود، نگاه میکردن، کف میزدن، فیلم میگرفتن. این کار صحیح نیست. لذا فقها فرمودن اگر اعدامی هم دیدید برید غسل بکنید. نه غسل جنابت ها، غسل این که آثار خدمت شما می شود، اون کدورت دیدن یک کسی که داره دست و پا میزنه و داره جون میده از قلبتون خارج بشه، نکنه که قسی القلب بشید. و امام صادق علیه السلام فرمود قساوت قلب بدترین بیماری قلبه، چون قلب بیماری های زیادی داره، بعض وقتا شرکه، بعض وقتا ریاست، اما حضرت می فهمد بدترین بیماری قساوت قلبه، دل آدم سنگ بشه. لذا عرب جاهلی از سر قساوت قلب چنین جنایاتی رو انجام میداد، چنین کشتاری رو انجام میداد. اصلا تمام مفاهیم مهر و محبت در بین اونها از بین رفته بود. پیامبر اکرم نشسته بودن در مسجد، امام حسین علیه السلام خردسال بودن، سنشون کم بود، رو زانوی پیغمبر اکرم. پیغمبر هر صحبت میکردن هر چند دقیقه یک بار صورت ابو عبدالله رو میبوسیدن. یه عرب جاهلی رد شد گفت آقا چی کار داری میکنی؟ چقدر این بچه رو میبوسید؟ من 9 تا پسر دارم، یک دونه شون هم تا الان نبوسیدم، یک بار نبوسیدم. آقا 3 بار فرمود وای بر تو، من چی کار کنم تو انقدر قسی القلبی، انقدر دلت سنگه. حالا غرضم اینه که عرب جاهلیت هم قساوت قلب داشت، خب سنگ دل بود، و هم اون زمان در نظام قبیله ای رئیس قبیله جایگاه خدایان رو براشون داشت. یعنی وقتی رئیس قبیله یه دستوری میداد همه باید مطیع محض بودن بیچون و چرا رئیس قبیله. اصلا حالا مهم نبود رئیس قبیله داره به عدل حکم میده یا به ظلم. گفت فوش از دهان تو طیبات است، هر چی گفتی گفتی، ما هم گوش میدیم و انجام میدادن. لذا پیامبر اکرم اومدن با این نظام قبیله ای مبارزه کردن، و پیغمبر با این جمله همه کاسکوزه هاشون رو ریختن به هم. حضرت فرمود لا طاعته لمخلوق فی المعصیت الخالق، یعنی از یک مخلوق در معصیت خالق فرمانبری نکنید، ولی اینکه پدر و مادرت باشه. اگه والدینت هم دارن تو رو دستوری به گناهی میدن، مثلا میگن الحیاذ بالله مشروب بخور یا نماز نخون، بگو من مخلص شما هم هستم ولی این دیگه تو قرارداد مخلصی و نوکری ما نیومده، من احترام شما رو میذارم ولی چون این معصیت خداست. پیغمبر اومد با این نظریه کاملا مبارزه کرد و از بین برد. خب اما با وجودی که پیغمبر این تفکر غلط رو از بین برد، با همه این وجود و همه زحماتی که کشید بعد از شهادت پیغمبر و کودتای سقیفه، متاسفانه دوباره این نظریه شکل گرفت. نظام قبیله ای، رئیس قبیله خودش قسی القلب، از اون برم جایگاه خدا برای اینا داشت دیگه. اشرافی که واقعا شرفی نداشتن، بی شرف بودن، اشرافی که هیچ شرفی نداشتن، اینا دوباره قدرت پیدا کردن با دو تا صفت. یک قسی القلب بودن، به اضافه یه چی؟ اینکه مطیع، باید مردم باید مطیع اینا باشن بی چونه چرا. این دوتا با هم دیگه جمع بشه میشه چی؟ میشه ظلم محض، میشه ظلم محض. لذا شما نگاه کنید اولین اتفاق بعد از سقیفه چی بود؟ بزرگترین ظلم تاریخ. چی بود بزرگترین ظلم تاریخ؟ زدن یک زن، نه یک زن معمولی، کی؟ انسیت الحورا، انسیت الحورا. لذا اولی اومد یه سری ظلم انجام داد، دومی اومد یه سری ظلم انجام داد، تا رسید به سومی عثمان ملعون. چقدر ظلم انجام داد، مردی که پاشم میلنگید. این خلیفه قاسب، این سومی ملعون، یکی از جنایاتش این بود که حضرت عمار یاسر رو گرفت، انقدر لگد به ایزد که جناب عمار یاسر 3 روز بیهوش شد، 3 روز بیهوش شد، این صحابی با وفای پیغمبر. یا عبدالله ابن مسعود رو گرفت، عبدالله ابن مسعود حافظ قرآن بود، از این آدم های اصلا قدشون کوچیکه، بدنشون ضعیف، استخون بندی بدنشون اصلا مشخصه، عبدالله مسعود یه همچین شکلی بود. انقدر عبدالله ابن مسعود رو زد که زیر لگدای سومیشون از دنیا رفت. این یکی از کوچکترین جنایات این سومی بود. یا جناب ابوذر رو، خب همه اینا به جرم محبت امیرالمومنین اینجوری اذیت شدن دیگه. ابوذر رو میگفتن مسیح امت. ابوذر رو تبعید کرد به ربزه. ربزه یک بیابون خشک بی آب علف بود، کسی رو میخواستن بدترین تبعیدگاه بفرستن اونجا میفرستادن. جناب ابوذر مسیح امت رو سومی فرستاد اونجا با دخترش، خودش و دخترش، و جلوی چشم دخترش جناب ابوذر از گرسنگی مرد. ابوذر میدونید سن کمی هم نداشت، پیرمردی بود، 75 سالش بود، تو بیابونا حالش بد شد. ببخشید الله، امشب من دارم سخنرانی میکنم، هر چی میگم هی یه مرتبه یاد یه روزه میفتم، یه گریزی میزنم، ولی خب شما تا نگفتم امشب اصلا مرغا رو خاموش نکنید، ولی خب دیگه آماده باشید برای حرفای امشب من. یهو تو ذهنم میاد دختر ابوذر، دختر 3 ساله نبود، 4 ساله نبود، یه دختر 25 ساله بود. جلوی چشمش دید باباش داره میمیره، باباش که بدنش سالم بود، فقط گرسنه‌اش بود و پیر بود، زار زار گریه میکرد. ابوذر دید این دخترش داره گریه میکنه، صدا زد عزیزم گریه نکن، پیغمبر وعده همچین روزایی رو داده. پیغمبر به من فرموده بود ابوذر تو تنها زندگی میکنی و تنها در بیابانها خواهی مرد. اما دختر اینجوریه دیگه، دختر، ببینید دختر ابوذر اون موقع اسیر نبود، هیچ نامحرمی هم تو بیابون نبود، هیچ نامحرمی هم نبود، اما گریه میکرد. چی میگفت؟ دختر 25 سالشه، ترسیده، گفته بابا بعد از تو من دختر 25 ساله نه دختر کوچولوی 3 ساله تو این بیابون چیکار کنم؟ گریه میکرد دختر ابوذر، میگفت چیکار کنم؟ که جناب ابوذر فرمود نگران نباش عزیزم، پیغمبر فرموده به من ابوذر بعد از این که تو از دنیا میری بهترین افراد امتن میرسن و تو رو غسل میدن و تو رو کفن میکنن، تو غصه نخور عزیزم. وقتی من از دنیا رفتم تو از این بیابون برو بیرون کنار لب جاده وایسا، خواهی دید بهترین صحابی پیغمبر رو. اینا این وعده پیغمبره. همینجور هم شد، جناب ابوذر از دنیا رفت، این دختر اومد کنار جاده ایستاد، دید 4 نفر دارن میان، یکیشون مالک اشتر بود. حالا مالک اشتر غیرت داره، نگاه کرد دید اه یه دختر 24 ساله 25 ساله لب جاده کنار بیابون چی کار میکنه؟ اومد گفت دختر خانم تو کی هستی؟ تنها؟ گفت من دختر ابوذرم. مالک اشتر گفت ابوذر کجاست بابات؟ قضیه رو تعریف کرد که بابام از دنیا رفته. جناب مالک اشتر با 2-3 تا از همون صحابی پیغمبر اومدن. ابوذر خب داشتن میرفتن اینا سمت مکه دیگه، لباسای احرام داشتن، اینا لباسای احرامشون رو کفن کردن برای جناب ابوذر و نذاشتنشون بی کفن از دنیا بره. فقط تو تاریخ اسلام یک نفر بود که بی کفن از دنیا رفت و بی کفن دفن شد، بی کفن، اونم آقای من و شما سید الشهدا. نمیدونم این مطلب رو بگم نگم، چون قراره که جایی این مطلب پخش نشه، ولی خب شما دیگه همه محرم هستید دیگه، همه محرمید که امام زمان راتون داده در شب شهادت عمه جان 3 سالش حضرت رقیه. این مطلب که دارم میگم موثق موثقه که دارم میگم، با یک واسطه دارم میگم. چند وقت پیش، چند ماه پیش اومدن حرم آقا سید الشهدا رو، خواستن گنبدش رو 7 متر ببرن بالاتر. خب یه ماجراهای مفصلی داشت، شاید حدود 1 ساله دارن کارشناسا روی این قضیه کار میکنن. بعد تصمیم گرفتن که خب ستونهایی که داخل حرم امام حسین است یه مقدار وسیع بزرگ، گفتن اینا رو کوچیک‌تر بکنیم که فضای بیشتری تو حرم باشه برای زائرین اربعین که میان. خب اینا می‌خواستن گنبد رو ببرن بالاتر، می‌خواستن ستون رو کوتاه‌تر بکنن، گفتن خب باید از زمین اسکن بگیرن دور قبر امام حسین رو. خاکشناسا اومدن خدمت شما عرض کردن نمونه برداری، بساط خیلی مفصلی، قضیه مال چند ماه پیشه. فن اومدن زمین خدمت شما عرض می‌شد قبر امام حسین رو اسکن کردن، با اسکن دیدن بدن آقا سید الشهدا رو که هنوز روی حصیر بی کفن و بدون سر. و قرار شد این مطلب جایی درج نشه و پخش نشه، ولی شما بدونید که گریه میکرد آقای آقا تهرانی. ایشون میگفت ما دیدیم اون تصویر رو که بدن آقا سید الشهدا هنوز بی سر توی 6 گوشه و زیادم پایین نیست، گفت نهایتاً 6 متر که 15 متر. میگفت خیلی از سوالات برای ما حل شد، ما دنبال یه کار دیگه بودیم تو حرم که بدن مطهر آقا سید الشهدا رو دیدیم. میگه فقط یه حسیر بود رو بدن امام حسین علیه السلام، ولی بدن آقا بی سره. تو تاریخ فقط یک نفر بود که بی کفن دفن شد در تاریخ، در تاریخ اسلام ها یک نفر بود که سرشو در تنور گذاشتن، اونم ابا عبدالله الحسین بود. والله به هیچ سر بریده ای در تاریخ اسلام چوب خیزران نزدن غیر از سر ابی عبدالله. عذر میخوام، بریم به همون اصل داستانمون. مالک اشتر و اصحاب اومدن دختر جناب ابوذر رو به قبیلش رسوندن. رسوندن، ای کاش کسی بود رقیه رو آروم به زینب میرسوند. باباهایی که دختر بچه دارید، مادرهایی که دختر بچه دارید، فقط لازمه 1 روب، بیشترم نه، 1 روب بچه تو تو شهر شیعه وسط خیابون، حالا همه هم شیعه، یا تو همین حرم از معصومه که حرم هم اهل بیته، لازمه 1 روب دختر کوچولوتو گم کنی. 1 روب بعد 1 روب بیا ببین چه حالی داره. از دست نرفته باشه خیلی خوبه، از دست نرفته باشه. آن شب که من از ناقه بابا افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی. بگذاریم، سومی این همه جنایات انجام داد، بعد از سومی معاویه اومد علیه اللعنت والهاویه، تمام دشمنانشو به طرق مختلف کشت، تمام دشمنانشو. چقدر محبین امیرالمؤمنین رو معاویه سم داد، سم میریخت تو عسل، عسل میفرستاد. خود ملعون حرامزادش گفت من یه لشکری دارم از عسل. مالک اشتر رو با عسل مسموم کردن، ایشونو به شهادت رسوندن دیگه. اصلا امام حسن مجتبی رو معاویه مسموم کرد دیگه. و و وقتی که با خبر شد جناب مالک یا امام حسن مجتبی به شهادت رسیدن، تاریخ نوشته قهقه میزد معاویه، اینقدر ناپاک زاده بود. آقا امیرالمومنین ببینید چقدر پرروی معاویه. آقا امیرالمومنین وقتی به خلافت ظاهری رسیدن، اول کاری که کردن معاویه رو از خلافت شام عزلش کرد. عزلش کرد مولا، ولی نمیرفت، اینقدر پررو بود، شام رو رها نکرد. و ببینید چه کاری کرد معاویه. اینا روی منبران معمولا یا نمیگن یا کمتر میگن. معاویه به خاطر اینکه یه جوری تو دل مردم بندازه که ببینید بابا این علی که به خلافت رسیده بعد از سومی خلیفه چهارم اهل سنت دیگه، آقا امیرالمومنین، وقتی که علی به خلافت رسیده ببینید قدرت نداره که امنیت تو کشور برقرار کنه، خاطر اینکه آقا رو تحقیر بکنه علی عز بالله، دو تا از بزرگترین اراذل و اوباش دوربر خودش رو آورد احضار کرد، به هر کدومشون 2000 نفر سپاه داد، نیرو داد، گفت برید تو شهرهایی که در حکومت آقا امیرالمومنینه، شهرها هم نه، برید تو روستاها، برید اونجا بدترین جنایات رو انجام بدید تا مردم بفهمن که علی نمیتونه امنیت تو کشور برقرار کنه. یکی از اون اراذل و اوباش بسر ابن ارتاد بود، یه جونوری بود، دومی نداشت. معاویه بهش گفت بسر ابن ارتاد میری تو مسیر، میری تو روستاها، تو دهاتها، مردها رو سر میبری، پسر بچه هاشون رو میکشی، به لشکرت بگو خیلی عذر میخوام، به زنانشون تجاوز کنن، درختانشون رو آتیش بزنید، حیواناتشون رو بکشید، اموالشون رو غارت کنید، خونه هاشون هم اگه رسیدید خراب کنید، یه دهات رو اینجوری از بین ببرید، بعد نایستید، چون به ایستید ممکنه لشکر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برسه، برید دهات بعدی، برید از این دهات به اون دهات، از این دهات از این نقطه به نقطه بعدی، از عراق حرکت کنید به حجاز، از حجاز تا یمن، تا آبروی علی بره، بگن علی حاکم شده نمیتونه امنیت برقرار کنه. خب اون موقع هم که بیسیم و این تشکیلات نبود که گزارش بدن با آقا امیرالمومنین فلان جا جنایت شده، 20 روز یه طول میکشین خبر این جنایت دست امیرالمومنین برسه، 20 روز. حالا امیرالمومنین بخواد سپاه هم درست کنه، به کجا بفرسته؟ تا اینا بخوان حرکت کنن، اینا رفتن نقطه بعدی دیگه. کاری کرد این بسر ابن ارتاد ملعون که امیرالمومنین که کوه صبر بود، کوه تحمل بود، رفت روی منبر مسجد کوفه گریه کرد. امیرالمومنین گریه کرد، گفت خدایا من با این نامرد چه کنم؟ بعد اونجا بود، این روایتی که خیلی شنیدید اونجا بود، امیرالمومنین بالای منبر گریه میکرد، فرمود من شنیدم این نامردا رفتن در یک روستای یهودی خلخال از پای یه دختر یهودی درآوردن، همین جسارت نکردن، بهش تعدی نکردن، تجاوز نکردن، گفت فقط خلخال از پای یک زن یهودی در آوردن. امیرالمومنین گریه میکرد، میفرمود بجاست و سزاست که یک مسلمان از این مصیبت دق کنه بمیره. دختر یهودی کی فکرشو میکرد یه روز از گوش دختران خود علی گوشواره غارت کنن؟ آیا ما نباید بمیریم؟ چرا انقدر میگن آقا تو روزه ها دارید خودتون رو اذیت میکنین؟ امیرالمومنین میگه برای جسارت به یه دختر یهودی جا داره آدم بمیره. چرا ما تا حالا زنده ایم؟ نمیدونم. بسر ابن ارتاد عراق رو بیچاره کرد، اومد مکه، مکه رو بیچاره کرد، اومد مدینه. ببینید انقدر جنایت بسر انجام داد که مشاوران معاویه اومدن به معاویه کیر دادن، گفتن معاویه این دیگه خیلی جنایاتش به حد الان رسیده. چی گفت معاویه؟ یک جمله گفت، گفت برای رسیدن به خلافت آدم باید هر کاری بکنه. اینجوری توجیه میکردن و هدفشون هم و جملهشون هم این بود، میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه، تو فقط به خلافت برس، حالا هر جنایتی که شد شد. دقیقا کاری که الان آل سعود نجس داره میکنه. داعش رو کی رو انداخت؟ آل سعود. طالبان رو کی رو انداخت؟ آل سعود. جبهه النصر رو کی رو انداخت؟ آل سعود. آل سعود وقتی داعش میاد حمله میکنه، میان کلیپش هم اومده بود بیرون دیگه، من که الحمدلله خدا شکر ندیدم، ولی خب بعضی وقتا دیگه یه لحظه یه چند ثانیه شو با آدم نشون میدن. یکی به من میگفت، میگه آقا داعشی ها اومدن پدر مادر این دختر بچه رو جلو چشم این دختر بچه سر بریدن، بعد خود این بچه رو بالا جنازه پدر مادرش حلق‌آویزش کردن. خب مکتب فکریشون اینه دیگه. داعش میگه آقا جنایت کنی تا حکومت کنی، هدف حکومت آقا رسول الله، حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. مکتب فکریشون همینه دیگه. بسر ملعون رسید به یمن، استاندار یمن کی بود؟ عبیدالله ابن عباس. در رفت از ترسش، پسر عموی امیرالمومنین بود که بعدن به مولا هم خیانت کرد. عبیدالله در رفت، میترسید دیگه، زن و بچه‌ش هم همونجا ول کرد از ترسش. وقتی داعش تازه داشت قدرت میگرفت چند سال پیش، هر جا میرفت تو عراق و سوریه ملت در میرفتن دیگه، حتی ارتشی های عراق هم در رفتن، میترسیدن. این بچه های مدافعان حرم بودن، رفتن جلوی اون حرومزاده ها ایستادن که خدا با آبروی حضرت رقیه روی همه شهدای بچه های مدافع رو با بی بی زینب کبرا سلام علیها و شهدای کربلا محشور کنه انشالله. داعش هر کجا میرفت اینا در میرفتن. عبیدالله ابن عباس در رفت، استاندار یمن بود، اما زن و بچهش بودن تو یمن. بوس رسید، دو تا پسر عبیدالله رو گرفت، یه پسر 12 ساله داشت، یه پسر 13 ساله داشت، روی زانوی مادر، رو دامن مادرشون ذبح کرد، رو زانوی مادرشون ذبح کرد. و این مادر از شدت مصیبت دیوانه شد، رفت تو بیابونا، انقدر گریه کرد و مرد، دیوانه شد. خب این مکتب کودتاچیان سقیفه است. اینا اینجوری هم میگن جنایت کن، حالا فقط به خلافت برسی، هر چی شد شد. حالا شما بیاد در مقابلش مکتب امیرالمومنین رو ببینید. چرا ما به علی فخر میکنیم؟ چرا به امیرالمومنین افتخار میکنیم؟ امیرالمومنین نفرمود خب برید سپاه تشکیل بدید، مقابله ممس کنید، اونا سر بریدن شما هم سر ببرید، به زنان شما تعدی شد شما هم این کار بکنید. چون میدونید شایعه کردن دیگه، بین مردم تو کوفه شایعه شد، گفتن علی شجاعت داره و از هیچی نمیترسه، تو میدونهای جنگ از هیچی نمیترسه، ولی سیاست نداره. چرا سیاست نداره؟ نمیتونه جلو بوس رو بگیره، نمیتونه. امیرالمومنین رفت روی منبر، این شایعه رو که شنید، آقا فرمود وای بر شما، علی سیاست نداره، والله اگر تقوا دستم رو نبسته بود، ترس از خدا نبود، ماویه که هیچی، از هر عربی من زیرکتر بودم، خدای من اجازه نمیده من جنایت بکنم. همونجا 2000 نیروی خبره رو امیرالمومنین جمع کرد، گفت به هر ترتیبی برید جلوتر، برید جلوتر از بوس حرکت بکنید، هر محلی که احتمال میدید ایشون میاد با لشکریانش، برید و با او بجنگید. بعد مولا شروع کرد نصیحت کردن. میخوام تفاوت مکتب سقیفه رو با مکتب قدیر و امیرالمومنین رو بگم. آقا نفرمود بکشید و نمیدونم بسوزانید، آقا فرمود به روستاها رسیدید، ورودی روستاها آروم وارد بشید، صدای سم اسباب بلند شه، ممکنه بچه‌های اون روستا بترسن، بچه‌هاشون نترسن، درختی رو آتیش نزنید. فرق آقا رو ببین با معاویه. غارت نکنین، اگه گرسنه‌تون شد نرید یه مرتبه یک نون وایی رو خالی بکنید، گندمشو ببرید، نونشو ببرید، هر چی گرفتید باید پولشو بدید و بگردید دنبال بسر، نه با نامردی، رو در رو باش بجنگید، رو در رو باش بجنگید. این آقای ما، یا علی ای مرغ دل پابند تو، کیست در مردانگی مانند تو. شما تو جنگ جمل نگاه کن، کی جنگ جمل رو راه انداخت؟ عایشه دیگه. این خود کتاب اهل سنت نوشته. خب عایشه کسی که ادعا میکنه همسر پیغمبره، نشسته بود روی اتاقک، اتاقک رو شطور رو میگن هودج، توی هودجش نشسته بود، هی دستور میداد زنی که بکشید، بسنید، نابود کنید. امیرالمومنین یه نگاه کرد به امام حسن مجتبی و مالک اشتر، گفت حسن جان، بله بابا، مالک جان، بله آقا، نفرمود برید عایشه رو بزنید بیاریدش پایین، گفت برید شطورش رو بزنید. چقدر آقا آقاست، برید شطورش رو بزنید. که امام حسن اومد شطور عایشه رو که پی کرد، هودج داشت می افتاد رو زمین. خب کی باید بره کمک عایشه بکنه؟ محمد ابن ابی بکر، پسر ابی بکر، بابا اول ظالم عالم اما پسر آقا، شهید در رکاب امیرالمومنین. قرآن میگه بعض وقتا از یک پدر و مادر مرده ما یک حی میکشیم بیرون، یه بچه زنده. نی پدر مادر، بابا معتاد، اوضاع داغون، بی نماز، مادر بدتر از بابا، اما پسر میبینی هیئتی، روزخون امام حسین، مؤدب، با اخلاق. من میشناسم دارم میگم، ننه بابا تعطیل تعطیل، پسر چقدر آقا، چقدر آقا. حالا من اون مقوله نمیخوام بشم، یکیش محمد ابن ابی بکر، باباش ابوبکره، پسر محمد ابن ابی بکر. امیرالمومنین فهمود نگید محمد ابن ابی بکر، میگه محمد ابن علی بچه منه، داداش عایشه است، داداش عایشه. تا هودج داشت میافتاد امیرالمومنین صدا زد محمد ابن ابی بکر، بله آقا جان، برو زیر بغل خواهرتو بگیر، نامحرم نره جلو. ببینید امیرالمومنین اینه، اینقدر آقاست، برو زیر بغل خواهرتو بگیر. عایشه که داشت میافتاد رو زمین شروع کرد لعنت کردن به امیرالمومنین. خاک به دهان من، خدا لعنت کنه پسر ابو طالب رو، چه کرد با حرم رسول خدا. یک مرتبه محمد بن ابی بکر گفت خفه شو، چی داری میگی؟ علی قیوتر از آن است و مرتر از آن است که نامحرم بخواد بفرسته جلو. منم محمد بن ابی بکر برادرت، محرمتم. اومد زیر بغلای خواهرش عایشه رو گرفت. بمیرم برای دختر امیرالمومنین زینب، 40 منزل محرم نداشت. اومد خدمت امیرالمومنین محمد ابن ابی بکر، گفت آقا خب الان من با خواهرم چه کنم؟ دوروریا گفتن الان امیرالمومنین میگه خب عایشه رو بیاری، جمل را میندازی، چندین حافظ قرآن رو به شهادت رسوندی، این همه جنایت. الان امیرالمومنین میگه این زنیکه رو زنجیر ببندید بیاریدش توبیخش کنم، تازیانه. نه، امیرالمومنین صدا زد محمد ابن ابی بکر سوار بر یک شتری کن، هودج داشته باشه از پرده، ببرش بصره، در بصره یک منزل خوب بهش بده و اونجا جابش بده. ببرش تو منزل، نگفت ببرش توی خرابه، گفت ببرش در یک منزل. یک شتری آوردن با پرده پوشیده، با سلام و صلوات زیر بغلای عایشه رو گرفتن، سوار بر شتر کردن با 25 گارد محافظتی، 25 مأمور که دور این شتر رو گرفته بودن دارن عایشه رو میبرن. حالا تو بین راه این زنی که دست از دشمنی با امیرالمومنین بر نمیداره، بلند بلند داد میزد خدا علی رو نبخشاید که من رو با 25 نامحرم تو بیابونا رها کرده. علی چه کرده چه کرده؟ عجب، کسی نیست بگه خانوم زنی که با اون همه لشکر نامحرم از مدینه تا بصره راه افتادی، مردم رو شوراندی بر علیه امیرالمومنین، مگه اون مردم نامحرم نبودن؟ طلحه محرم بود، زبیر محرم بود، مروان ابن حکم محرم بود، عبدالله ابن زبیر، اینا محرم بودن، حالا اینا شدن نامحرم. انقدر امیرالمومنین لعنت کرد که منو با نامحرم فرستاده. یه مرتبه پرده رفت کنار، یه دونه از اون 25 نفر از اون گارد محافظتی ها اومد جلو، نقابشو برداشت، گفت عایشه چی داری میگی؟ ما همه زنیم، 25 تامون هم زنیم. علی مردتر از آن است که تو رو با نامحرم جایی بفرسته. علی با مردانگی و فتوت برخورد کرد، متاما لباس مبدل پوشیدیم که شناخته نشیم که زنیم. یا علی یا علی یا علی یا علی، یا تو کی هستی یا امیرالمومنین؟ یه حرف میزنم میدونم دادتون در میاد ولی عیب نداره. وقتی زینب اومد تو گودال رگهای حلق حسین رو بوسید، میدونید چی گفت؟ گفت حسین داداش سلام منو به بابام علی برسون، بگو دارن زینبشو به اسارت میبرن. این تفاوت مکتب عدل علی و مکتب ظلم سقیفه است. مریدای امیرالمومنین هم همینطوریه.